بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديثي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام داريم بمناسبة تذکر اخلاقی روز چهارشنبه. قال امیر المؤمنین علیه السلام الامانی الامانیو تعمی تعمی اعین البصائر الامانیو تعمی اعین البصائر. معمولا برای انسان دو دید قائل هستند، دید بصر و دید بصیرت. دید بصر آن است که با چشمش تشخیص می دهد، اما دید بصیرت اون چیزی است که در جانش باور می کند و به تعبیر دیگر ترتیب اثر به آن می دهد. این دیده بصیرت، دیده بصر میبینه، گاه در او اثر میگذارد گاهی هم نمیگذارد. و آنچه برای انسان مهم است دیده بصیرت، یعنی چیزی را انسان به حقیقت معنا درک کند، باور کند و با آن ترتیب اثر بده. و اینجاست که مردم از هم جدا می شوند. عده‌ای بصر دارند اما بصیرت ندارند. لهم اعین لا یبصرون بها، معجزه را می بیند درک نمی کند، نشانه های معاد را می بیند باور نمی کند، نشانه های توحید را در همه جا مشاهده می کند نمی پذیرد. بصری داره، بصیرتی ندارد. ببینیم چه چیزها مانع از بصیرت که به تعبیر قرآن علا ابصارهم غشاوه، بر چشم بصیرت اونها پرده می افته. پرده های بصیرت چیست که باید از اون اجتناب کرد که انسان بتواند حقایق رو اونچنون که هست ببیند. و مصداق اللهم ارنی الاشیاء کماهی، مصداق اون بشه. امور زیادی است که بر بصیرت انسان پرده می اندازه. یکیش همون چیزی است که در این حدیث علی علیه السلام به آن اشاره فرموده، الامانی و تعمی اعین البصائر، چشم بصیرت رو آرزوها کور میکنه و پرده برام میاندازد. امانی امنیه در یه سرحدش عامل حرکته. انسان اگر آرزویی نداشته باشد و امنیه‌ای نداشته باشد برای چه زنده است؟ لولا العمل ما رضعت والدتون ولدها ولا غرس غارسون شجرا، عامل حرکته و اگر نبوده باشد حرکت خاموش میشه در جامعه انسانی. امنیه، عمل، آرزو، امید باید باشه. اما وقتی از حد گذشت، عیناً مثل بارانی است که باید باشه، از حد گذشت سیلاب و ویرانگر و نابود کننده است. آرزوهای بی حد و حساب، آرزوهایی که همه با آن گرفتاریم و هیچ کس نمیتواند خودشو
تبرئه کند در این زمین. آرزوها و امنیه‌هایی که زندگی مردم رو تباه میکنه. من یه مثال سادش رو عرض کنم در مورد منزل، خانه. الان ملاحظه میکنید شاید اکثریت قریب به اتفاق مردم اگر ازشون سوال کنی میگن بدهی خانه داری. وقتی هم سوال میکنیم میبینیم این بدهی ها ضرورت ها نیست، امنیه ها. همین که احساس کردن این بار بدهی داره کم میشه و قرض خانه تمام میشه، از اونجایی که انسان بدون درد سر نمیتونه زندگی کنه میرحمد و فکر میکنه یه ضرورت پیدا میکنه، این خیلی تنگه این خانه برای ما، نه خیر، اصلا قابل زندگی نیست، اصلا ضروری است تبدیل کردن. ور میداره یه چیزی که دو برابر آن میگیره، یک بدهی سنگین عظیم دیگری برای خودش فراهم میکنه و یه درد سر بزرگ جدیدی میآفریند و میگه این دیگه ایدئاله. اما بار این که ثبت شد اینم از ایدئال میفته، میگه نه ما در اشتباه بودیم، این قبره، این جای زندگی نیست، انسان میخواد زندگی کنه تو دنیا کردم نمیتون تو قبر باشه. من سعادت رجل سعت و داری، حدیث داریم، دوباره خود چه میندازه توی بلای جدید و درد سر جدید. این امانی هست، یعنی چیزهایی که گاهی خدایی نکرده حوث هاست و در شکل ضرورت ها خودنمایی میکنه و انسانو وادار میکنه به آب و آتش و خلاصه غمز این است. گاهی خدایی نکرده حلال و حرام و امثال است. یه مسئله است در زندگی برادرها، همه باید توجه داشته باشن. همون گونه که ما مردم رو دعوت میکنیم باید حساب سالشون داشته باشن، تمام اهل علم باید حساب سال داشته باشن. سر سال باید ببینن اگر یه من برنج تو خانشون اضافی هست باید حساب کنن بدهن. افراد متدین هم تا زردچوبه خانه، شکر، نفت، زغال، چیزی در خانه موجوده سر سال همه حساب میکنن. کسانی که متدین هستن تو اون یه ریال آخرش هم وجودش میده. اون امنیه ها مانع میشه. بعضی از افراد خدایی نکرده اهل علم اصلا حساب کتابی نداشته نیست، همش در فکر تکاثری هست و تنوعی هست و چطور میشود ما چیزی را به دیگران بگیم خودمون عمل نکنیم؟ چه میشه؟ مگر میشود ما منکر بشیم برادرهای اهل علم درآمدهایی دارن؟ البته اون چیزی که از سهم امام است به عقیده ما تعلق بهش نمیگیره خمس، ولی بعض از آیون احتیاط میکنه، ولی درآمدهایی که از غیر سهم امامه، از طریق منبره، از طرق دیگر است، اینا مسلم بهش وجود تعلق میگیره. یه ریالش هم موجود باشه آخر سال باید حساب بشه. خب امانی جلو انسانو میگیرد و در فکر توسعه بیشتر و برنامه بیشتر و اصلا یه وقت نگاه میکنی میبینی گاهی میشهد یه افراد میان به ما وجوه میدن که اصلا ما فکر میکنیم چه رقمی وجوده، کی بدی؟ ادهاتی فرششو برداشته آورده به عنوان 4000 تومن بابت سهم سادم سهم ما به من. من میگم آخه اینو به کی بدم؟ از زندگیش کنده آورده فرش زیر پاشو، چون میخواه بده کار نباشه، واقعا هم مشمول خمس شاد باشه. حالا قادم اینا آدم گاهی سهم امامش کرد دقل میشه بخشید بهش میبخشه، ولی میخوام بگم او تو این اندازه حساب میکنه. ما هم ناچاریم این موردی رو پیدا کنیم که دیگه اون حد قدر متشقن است. وقتی اون دهاتی اینطور میکنه از برکت حرف من خودم ها چکار کنم؟ منظور این است که امانی انسانو به آب آتش میزنه، انسانو به حلال حرام میاندازه، انسانو زیر بار خلاصه تن دادن به ذلت ها وادار میکنه، انسانو بیچاره میکنه و تعمی اعین البصائر، چشم حقیقت بین انسانو میپوشند. مهم این است که امانی بره، شهوات کنار بره. پرده دیگر شهواته، پرده سوم برای اعیون بصائر حب و بغضه. بنده با شما حب و بغضی دارم، همین باعث میشه که قضاوت صحیح نکنم، وارونه قضاوت کنم، وارونه بگم، وارونه عمل کنم. ایناست. چرا کسانی در عصر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند و با چشم خودشون می‌دیدن معجزاتو، از لب پیغمبر وحی رو می‌شنیدن که یه آیش از لبهای حضرت برای روشن کردن قلب کافی بود، اما تمام قرآن درشون اثر نمی‌کرد؟ چرا حب و بغض و حسد و تعصب و عناد و امانی و شهوات و حب جاه و اینا اعیون بصیرت رو میگرفت و هیچ کاری ازشون ساخته نیست؟ قرآن مجید در آیه 14 سوره حدید یه تعبیری داره، من اینو خیلی فشار درس کنم این بحث رو تمامش کنم. روز قیامت که میشود گویا جهنمی ها خطاب میدن به بهشتی ها، خطاب میکنن به بهشتی ها، قالو علم نکن معکن، ما که همراه شما بودیم، رفیق بودیم، در یه جامعه، گاهی در همسایگی، در یه خانه زندگی میکردیم، شما رفتید اون بالا، ما این قعر دوزخ افتادیم. علم نکن معکن، قالو بعد بودید شما با ما، اما کار شما سه چهار تا عیب داشت و شما را به سقوط کشانید. قالوا بلا ولکن نکن فتنتم انفسکم، اول خودتون شما فریب دادید، تربستون آرزوهای بی اساس و تربصهایی که در باره مرگ پیغمبر و شکست مؤمنان و شکست سپاه توحید و اینها می کشیدید، کار شما رو خراب کرد. ورتبتون، اولش شما فتنتون، بعد تربستون، کم کم به شک افتادید، مرحله سوم ورتبتون، مرحله آخر وغرتکم الامانی، امنیه ها و امانی شما رو مغرور کرد، وغرکم بالله الغرور، غرور شیطان، شیطان از بیرون، امانی از درون. این که قرآن میگه این عبادی لیس لک علیهم سلطانون، تا هماهنگی درون و بیرون انسان نشود شیطان تسلط پیدا نمی کنه. شیطان یه جای پایی توی وجود انسان میاد، عبادی لیس لک علیهم سلطان جا پا نداره، تا جای پایی در وجود انسان نداشته باشه کاری نمی کنه. غرتکم الامانی و غرتکم بالله الغرور، شیطان از بیرون جای پایی در درون شما امنیه ها پیدا کرد و توانست بر این اساس کار بکنه، و الا اگر جای پایی که امانی باشد در درون شما نبود، قررکم بالله القرور هم نبود. امیدواریم در پرتو این کلام مولا امیر المؤمنین که می فرماید الامانی و تؤمی اعین البصائر، ما واقعا پندی بگیریم و چشم بصیرتمون بدون غشاوه باشه، حقایق اون چنان که هست ببینیم و روز قیامت پشیمان نشد. برگردیم به بحث اصولمون. این ظاهرا جمله اونی که من اینجا یادداشت کردم جمله 524، نمیدونم دقیقاً، حالا شاید دقیقاً نباشه. و اما بحث اصولمون درباره اوامر بود، نهج البلاغه. وارد شدیم در ماده امر، عرض کردیم برای ماده امر الف میم و ره معانی زیادی، 7 تا یا 15 تا یا بیشتر ذکر کرده ام. صحبت این بود که آیا واقعا از میان این معانی کدامش معنی حقیقیه؟ مسلم خیلیاش مصادیقه، معنای حقیقی اصلی کدام؟ گفتیم در اینجا اختلاف نظر هست. مرحوم آخوند در کفایه ملاحظه کردید میگه لایق بودیم که دو معنیش حقیقی باشه، یکی از طلب و دیگری از شیء، در حالی که صاحب فصول دو معنی دیگر گفته، یعنی یکیش متفاوت است، از طلب و شأن. فل جمله بله، طلب فل جمله، شما قیودش میرسیم دیگه، علو استعلاء جنین چنان اینا رو میرسیم. و اما قول دیگری هست که مرحوم محقق نائینی اول کار انتخاب کرده و میفرماید یه معنیش از طلبه و دیگری هم الحادثتون مهمه، ولی در پایان کار بر میگرده یه معنی قائل میشه، میگه همه حادثه مهمه است و طلب از قبیل مصداق است. برای حالا صحبت این است که ببینیم ما چه باید بگیم در این وسط. ما در این جاها باید به دو چیز برگردیم، یکی منابع لغت و دیگری هم از تبادل استفاده کنیم. اون که در بعضی از منابع معتبر لغت هست دو ریشه اصلی ذکر کردن براش، یکی امر نه به معنی طلب، ضد و نهی میگن، و خواهیم دید طلب یه چیز دیگری است غیر از الامر. ضد و نهی یه معنیست، امر نقطه مقابل نهیه. دوم هم الحادثه، بدون این که قید مهم درش بوده باشه، این دو معنیست که ریشه اصلی داره. امر مقابل نهی دیگه، نهی کرد امر کرد، نهی مشترک نیست، امر که مشترک از کار مشکل کرده، نهی مشترک نیست، امر نقطه مقابل. و اما چرا ما نمیگیم امر معنی طلب؟ در اینکه طلب یه معنی وسیعی داره، طلب خود انسان رو هم طلب میگن. انا اطلب و ضالتی، امر میشه به جای این به کار بود، من طلب میکنم گم شده ام را. انا اطلب المعالی، انا اطلب العلم، طالب العلم، جای این طلب میشود کلمه امر استعمال کرد، مگر اینکه بگید از طلب و من الغیر، یه من الغیر بزنید به الا به معنی طلب، مسلما امر به معنی طلب نیست، به معنی طلب من الغیر بگید. بله، طلب من الغیر بگید، تازه طلب من الغیر هم درست نیست. بنده اگر یه پول از شما قرض کنم میگن طلب منهو مثلا شیعه، در این حال امره نمیگن. بهترین چیز همان است که در لغت گفتن لسان العرب، وقتی میرسه اینجا میگن امر ضد النهی، نقطه مقابل نهیه. بهتر این است که طلب بگیم، حتی طلب، حتی معلومه نهی معنیش، نهی معنی واضحی داره، امرم چون مشترکه خود مخفی شده، اگر مشترک نبود مخفی نمیشد، نمیگیم ما نهی رو بون معنا نخواهیم کرد، خدا نکند نهی رو به من طلب ترک بگیریم، نهی به من یه زجره، امر به من یه وصله. میرسیم، حالا اجازه بدیم، پس بهتر این است ما چیز دیگری نداریم جاش بذاریم، طلب بذاریم، طلب علم رو که امر نمیگن، طلب من الغیر بگیم، وام گرفتن طلب من الغیر، امر نمیگن، هر چیزی که طلب کردن نمیگن. بنابراین معنی اول الامر ضد النهی. حالا تا برسیم به استعلاح هنوز زوده. و اما اجازه بدید معنی دوم الحادثه، حادثه مهمم در شرط نیست که محقق نائینی داره، به علت این که گاهی انسان میگه هذا امر لا یعبع به، هذا امر لا یعتنا به شعنه.
اگر حادثه مهمه باشه باید بگیم این حادثه مهمه هست که قابل اعتنا نیست،
این که تناقض میشه. هذا امر غیر مهم، هذا امر بسیط، هذا امر لا یعتنا به. میگم دیگه بنابراین معنی اولش چیزی ضد نهی و معنی دومش هم حادثه است.
تعریف ضد نهی خودت تعریف مشهور
مشهور نیست، ایشون هم فرمودن، ایشون هم فرمودن مشهور نیست. حالا اجازه بدید تا من روشن کنم. خیلی خوب، منشبه سیغم شرطش باز نیست، آدم میرسی. و اما دلیل ما بر این که این دو معنا رو داره، یکیش واقعش قول ارباب لغت هست که این دوتا رو ذکر کردن، دوم هم تبادره، واقعا دو معنی متبادر میشه و قدر جامع هم نداره. یکی امر ضد نهیه، یکی هم امر معنی حادث هست. رأیت الیوم امرن عجیبا، امرن عجیبا یعنی حادثتن عجیبتن. جهت لحاظ الامر یعنی لحاظ الحادثه، هیچ ربطی به نهی و ضد نهی و اینها نداره، دو معنی مستقل جداگانه است، قدر مشترکی هم نداره که موضوع برای قدر مشترک شده باشه. توجه کرد؟ بنابراین تبادرم خود دلیل است. دلیل دیگر که باز ارباب لغت گفتن این است که اولی جمعش اوامره و دومی جمعش اموره. امر به معنی طلب یا ضد نهی یتنا علی الاوامر، هیچ وقت نمیگه امور، امور الهی رو اوامر الهی رو میگن، امور نمیگن. کمان که دومی هم همیشه یتنا علی الامور، اوامر نمیگن، نمیگه اوامر دنیا اینطوره، امور دنیا اینطوره. بنابراین یکی جمع علی الاوامر، دیگر جمع علی الامور. اگر مرحوم حاضی آیدین به این استدلال کرده در کلماتش، این از لغت گرفته شده، در لسان العرب هم داره که اون یجمع علی هادا، اون یجمع علی هادا جای هم هم قابل است به کار رفتن نیست. حالا من یه چند از این موارد استعمال داره که دیروز خوندیم میگم و این رو هم من میکنم. و چهارم این است که یکی اشتقاق داره یکی نداره. امر به معنی طلب یا ضد نهی، دقیق تر ضد نهی، اشتقاق داره. امر یعمر الامر الامیر، اما امر به معنی حادثه هیچ اشتقاقی نداره، جامده. امر به معنی حادثه اشتقاق نداره، یه معنی جامدی داره. حادثه اسم مصدری، نه حادثه مصدری. بنابراین تفاوت در اشتقاق، تفاوت در جمع، تفاوت در تبادر، تصریح ارباب لغت، این سه چهار تا میتواند شاهد بشود که این دوتا واقعا دوتا ریشه اصلی هستند. و حالا روز اول از هم گرفته شدن یا گرفته نشدن اینها برای ما مهم نیست، فعلا دوتا حقیقت، هر دو استعمال میشه بدون اینکه مجاز بوده باشه و بدون اینکه قدر جامع باشه. مشترکون لفظیون بینهما، لا مشترکون معنویون فی معنا جامع بینهما، معلوم. و من هنا یظهر اینکه خیلی از این معانی که ذکر کردن اینها خلط و پلتی درش واقع شده. مثلا حال من معانی دیروز رو میخونم که ببینید خیلی هاش درست نیست. خب طلب که گفتن امره به کذا درسته، طلب البته ضد نهی بود. یا شأن شغله امر کذا،
طلب
طلب حالا شما ما رو دارید میبرید توی سیره امر، ما در ماده امر ما میرسیم. عرض میکنیم طلب، انسان یه وقتی خودش بلند میشود دنبال مسئله این میدود، این طلب تکرینیه. گاهی دیگری را بحث میکنن، حل میدن، گاهی با دستش کسی رو میفرسته دنبال کار، گاهی با زبانش میفرسته. حتی اونجایی هم که با دستش یک کسی را وادار به کاری بکنه امره میگن. همیشه سیره و انشاء نیست، گاهی عمل خارجی هم هست. اون تا اونجا ما تفصیل خواهیم کرد، بذارید برسیم اونجا. و اما مثلا گفتن که گاهی به معنی فعل میاد و ما امر و فرعون برشید، این به معنی فعل نیست. امر در همین جا به معنی امر به معنی طلبه. ما امر و فرعون برشید یعنی عوامل و نواهی که میکرد حکیمانه نبود، دستورهای فرعون حکیمانه نبود. شأن هم حادثه است، بی خود میگن معنی شأن دارد. ما هم بگم امر در اینجا اصلا به معنی فعل نیست، امر در اینجا هم امره، یا به معنی فعل عجیب، فلان ما جا امر و نا. این کی میگه معنی فعل عجیبه؟ اگر کسی به آیات قرآن در موارد مختلف آشنا باشه میدونه امر در اینجاها فرمان عذاب هستن. یکی از مواردی که قرآن استعمال کرده امر به معنی همون فرمان تکوینی عذاب. فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها، فرمان عذاب که صادر شد زیر شد. و اتا امر الله فلا تستعجل، زیاد در قرآن داریم امرنا امرالله امثال این تعبیر که به معنی فرمان عذابه. این بعد میگن به همون طلب، منطقه اون طلب تکوینی است، فرمان تکوینی است، نه تشریعی است. این کار به حادثه عجیب نداره، فعل عجیب معنی نمیگه اصلا جا امرنا یعنی فعل عجیب منا، نه خیر، فرمان تکوینی دائره به عذاب. و امثال ذالک موارد دیگری هم هست که اینها استعمال شده در همون معنی طلب، یعنی ضد نهی بفرمایید، و گاهی هم به معنی حادثه. و اینها اشتباه کردن، آمدن جا به جا کردن. ولیک در لسان اهل علم، من احتمال میدم این اصطلاح جدید باشه، اصطلاح باشه نه معنی لغوی، در لسان اهل علم امر به معنی مطلبم به کار میره، الامر به معنی مطلب، نه به معنی طلب، نه به معنی حادثه است. الان ما همینجا میگیم و یدل علی ذالک امورون، این امورون یعنی چی؟ یعنی حادثه. یدل علی ذلک حوادث، حادثه نیست. یدل علی ذلک طلب، یدل علی ذلک مطالبی. در عبارات اهل علم کلمه امر در یه معنی سوم به کار میره که نه حادث است و نه امر ضد نهی، بلکه به معنی مطلب است. لابد من تقدیم امور، میگیم یا نمیگیم؟ میگیم. و یدل علی ذلک امور بقیه هنا امر، میگیم یا نمیگیم؟ این امر یعنی چی؟ یعنی بقیه هنا حادثتون ها به معنی مطلب بفرد شیء هم نیست، چون اگر شیء باشه نمیشه شیء باشه، از شیء نمیشه، عجله نکنید الان نمیشه شیء باشه. آیا این جسم، این ستون شیء هست یا نیست؟ سوال شیء هست یا نیست؟ اما امر هست. پس اون شیء که به معنی مطلبه، اگر هم بگیم بقیه هونا شیء، اون یعنی مطلب، شیء به معنی مطلب، نه شیء به معنی جسم، شیء به معنی مطلب. بنابراین قبول کنید که در کتب اهل علم یک معنی جدیدی پیدا کرده. ولعله معنا اصطلاحی که وقتی امر میگیم یا شی هم حتی میگیم به معنی مطلبه، مطلب و این هست، قابل انکار هم نیست. و اما اصطلاح صرفی اینم که میدونید صیغه امر یه اصطلاح خاصی است که اونها دارن، کاری به معنی لغوی نداره. امر که میگن در مقابله یعنی همون صیغه خاص، اصطلاحی در اون صیغه خاص که یه شکل محدودی از امر به معنی طلبه، شکل محدودی از امر به معنی طلبه. نتیجه این شد دو ریشه لغوی قطعا داریم که مشترک و لفظی بینهما و دلائلی هم آوردیم. یه اصطلاحی هم در لسان اهل علم هست که به معنی مطلب یا به معنی شیء به معنی مطلب میاد، و یک اصطلاحی هم صرفیین دارن که امر مقابل مضارع و ماضی و امر و نهی و جهل و اون اصطلاحاتی که دارن اون سیاق مخصوصه رو اونها بهش امر میگن. ها مسخراتون به امر، این امر همون امر تکوینی است، یعنی فرمان خدا، تمام این آدم به فرمان خدا مسخرند. در قرآن زیاد امر به معنی امر تکوینی به کار رفته، توجه فرمودید. خب دیگه بیش از این در این مسئله من شما رو معطل نکنم، بریم سراغ مطلب دوممون. و اون مطلب دوم این است که آیا در امر علو، ماده امر رو میگیم صیغه امر نرسیدیم، آیا در ماده امر علو شرط یا نه؟ در اینجا چهار تا قول است. اول اعتبار الالو فقط، دوم اعتبار الالو و الاستعلا معن، سوم کفایت و احده ما اما الالو و اما الاستعلا، چهارم عدم و اعتبار شیء منهما. تکرار میکنم، اعتبار الالو فقط، اعتبار الالو و الاستعلا من، اعتبار احدهما، چهارم عدم و اعتبار شیء منهما. حالا من امروز معنی الالو و استعلا اول معنی کنم، بعد بریم ببینیم کدام یکی از این اقوال چارگانه درسته. علو که در اینجا گفته می شود یه معنی عام می داره، علو معنوی رو می گیره، علو ظاهری رو هم می گیره، علو مقامی رو می گیره، علو معنوی الهی رو می گیره. مثلا پیغمبر امر می کنه، چه علوی داره؟ علو معنوی. اما فرعون هم امر می کنه، چه علوی داره؟ علو به حسب مقام ظاهری، رئیس اداره نسبت به کارمندش امر. بنابراین علو یه معنی جامعه داره. و اما استعلا چیه؟ استعلا نه به معنی تجبر و تکبر و تفرعن، و استعلا یعنی از موضع مقام عالی سخن گفتن. این تعبیریست که امروز میکنی، میگه از موضع رئیس جمهوری داره صحبت میکنه، یا از موضوع یه رفیق، یا از موضع نماینده امام، از چه موضعی صحبت میکنه؟ اگر از موضع علو صحبت کرد میشه استعلا. مثال واضحی من براتون بزنم، همون کی بود آمد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و دستوری بهش داد پیغمبر، عرض کرد اتأمرنی یا رسول الله؟ قال لا انما انا شافع. امر میکنید یعنی از مقام نبوت سخن میگید، از موضع پیغمبر سخن میگید، یا از موضع یک نصیحت کننده، یک شفاعت کننده؟ قال لا انما انا شافع، من به عنوان امر نبوت با تو سخن نمیگم، من میگم برید با هم زن و شوهری بسازید، شفاعت. این تفاوتش استعلا معنیشه. اگر شخص عالی از اون موضع علوش صحبت بکنه میشه استعلا، اما همون شخص عالی ممکنه از مقام شفاعت صحبت کنه. این علوم داره، استعلا نداره. این که میدید از هم جدا میشود علوم و استعلا، علوم هست استعلا نیست. مقام عالی داره اما از اون موضع سخن نمیگوید و از اون مقام سخن نمیگوید. خب حالا که معنی علوم و استعلا معلوم شد، بریم سراغ این مطلب ببینیم آیا واقعا هیچ کدام از اینها افتاده است در معنی امر یا نه. حق این است که در بدل نظر، ثانیه نظر من بعد میگم، عجلم نکنید، در بدل نظر به نظر میرسه که همه اینها افتاده، هم علو هم استعلا. امره به کذا، ظاهرش نفسیه مقام بالاتر. الان معموله میگیم خیلی امر و نه اینا میخواد بکنی، من امر به شما میکنم، یکی کسی بگه امر میکنم، میگیم تو چه کاره هستی که امر میکنی؟ یعنی انتظار داریم یه مقام عالی باشه که امر بکنه، یه مقام عالی نباشه که امر میکنم، چه کاره ای که امر میکنم؟ و استعلا هم میخواد، شاهدش همون داستانی که حالا یا رسول الله اتعمرونی، قال لا انما انا شافه، یعنی باید شخص عالی مقام باشه و از اون مقام عالی و از موضع مقام عالی سخن بگوید و الا اینو امرش نمیگن. خب این به حسب چیزی که تبادر میشه، دلیل ما هم تبادره، الذی یتبادر من ماده الف و میم و ر، این است که یعتبر فیه العلم و یعتبر فیه الاستعلاء. ولذا اگر غیر عالی بگوید میگیم چه کاره ای؟ ولذا پیغمبر هم ممکنه عالی باشه ولی از مقام علو صحبت نکنه، از مقام شفاعت و نصح و خیرخواهی سخن بگوید. پس به حسب تبادل هم علو هم استعلا در ماده الف و میم و ر افتاده. ولذا موارد استعمالات رو نگاه میکنیم به شک میفته، احتمال میدیم که در عصر ما این علو استعلا افتاده توی امر، در عصر نزول قرآن و ائمه علیهم السلام کنه چنین نبوده، علو نبود. مثلا حالا من مواردی از آیات قرآن رو یادداشت کردم، البته موارد استعماله، ولی از اینا استفاده میشه. اون امری که الان ما تو ذهنمون هست حتما یه مقام عالی و مستعلی باید بوده باشد، در عصر نزول قرآن به این شکل نبود. مثلا در آیه 35 سوره شعرا فرعون میگه ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تأمرون، به اطرافیانش فماذا تأمرون. وقتی فرعون به زیر دستش میگه فماذا تأمرون، یعنی شما چی میگید، چی میگید من بکنم و الا چه امر میکنید؟ بعید است که منظور از امر، حالا اینجا مجاز حتما این فمازات تعمرون فرعون در این آیه رو مجاز شما میگیرید، یا امر یه معنی خلاصه وسیعی دارد که در عصر ما یه مقدار بیشتر علو درش احساس میشه و استعلا، ولی در عصر نزول قرآن شاید نبوده، مگر اینکه امر مجازی کنید، یا حمل کنید که این جبالان و طاغوتان یه توجیهی داره. جبالان و طاغوتان وقتی میفتن در خنس اینا کوچیک میشند و میگه به اطرافیان خودشون امتیاز میدن تا نه میگید من چه کنم، در مقام مشورت میگه من چه کنم. اجازه بدید یه نکته از طاغوت‌ها در موقعی که بر اوج قدرتن میگه علیس بی ملک مصر، اما وقتی میفته به زحمت یرید و ان یخرجکم من ارضکم، مملکتتون در خطره. قبلا میگفت مملکت من کشورم، مأموریت برای وطنم، اما همینه که وطن شما به خطر افتاده. تمازت امرون ممکنه این هم این نوع استعلای توجیهش بشود، راه و رسم طاغوتان و طاغوتیان در موقعی که میفتن به درد سر و تو گرداب بعدا کوچک میشن و به همه بعد. ولی خب در صورت یه موقع بله شیوه تحمیقشون بوده، تحمیق مردم. و اما آیه 64 سوره زمر هم دقت کنیم، افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، زمر 64، افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، ای جاهلون، به من بگید غیر خدا رو امر نمی کردن اینا به پیغمبر، ایها الجاهلون هم داره میگه. این همین طلب، یعنی از من میخواهید که بت بپرستم، ای جاهلان، از من میخواهید، معنی میخواهیده، نه من یه دستور میدهید. موارد استعمال، چون وقت گذشته من اینو شنبه بالاخره میام خدمتش میرسم، فقط یه موارد استعمال دیگه هم بگم. امر معروف نهی از منکر زیاد استعمال میشه، امر معروف و نهی عن المنکر، اینا علو درشه. بنده به شما امر معروف میکنم، شما نهی از منکر میکنید، این کجا علو؟ همه مردم و همه باید امر معروف نهی از منکر کنن. این موارد استعمالات چه کار میکنید؟ حالا روی این مسئله مطالعه بفرمایید تا انشاءالله روز شنبه.